الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الناكثين والقاسطين والمارقين من الآن إلى قيام يوم الدين. پروردگارا این مردم برای عزاداری بزرگ مردی به دور هم جمع شدند که تو خود را صاحب خون او خوانده ای. با حضور اولیاء محترم و ملائکه مقربت مجلس اونان را گرم و منور بفرما. زمانی که نامه کوفیان به دست حضرت ابا عبدالله علیه آلاف و تحییت و سنا رسید که حدود 12,000 نامه ذکر کردند، حضرت نامه ای نوشتند به تک تک سران اقوام موجود در بصره. این جریان عاشورا تنها در کوفه نیست، انشاءالله در بررسی سیر اجتماعی واقعی عاشورا بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. پیکی رو گسیل داشتن به نام سلیمان همراه با نامه هایی برای تک تک بزرگان شهر بصره. اونها رو مطلع کردند از تصمیم خودشون مبنی بر این که میخواهند قیام بکنند برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر. یکی از سران قوم در شهر بصره شخصی بود به نام یزید ابن مسعود. در بصره سه قوم از اقوامی که اونجا بودند از این شخص تبعیت می کردند. یزید ابن مسعود بلا فاصله بعد از این که نامه حضرت رو دریافت کرد و اون رو خواند، این سه قبیله رو فرا خواند: قبیله تمیم، حنظله و سعد. وقتی که همه اینها حاضر شدن نزد یزید ابن مسعود، از اونها سوال کرد منزلت من در نزد شما چگونه است؟ چقدر من رو و حرف من رو قبول دارید؟ این افراد به خدا سوگند خوردند که تو مانند ستون فقرات امت ما هستی و هرسه این اقوام تابعیت خودشون را از یزید ابن مسعود اعلام کردند. یک خطبه طولانی یزید ابن مسعود برای مردم خودش خوند از مرگ معاویه لعنت الله علیه آغاز کرد تا رسید به قیام حضرت ابا عبدالله. تک تک این قبائل اعلام آمادگی کردند که ما حاضریم همراه با تو به سمت کوفه حرکت کنیم و در اونجا ملحق بشویم به فرزند رسول خدا و قیام بکنیم در مقابل حکومت طاغوت، سران کفر. نامه ای دوباره نوشتن از بصره به سوی حضرت که ما آماده هستیم و حرکت کردیم. یزید ابن مسعود یکی از بزرگان بصره بود. به افراد دیگر هم نامه رسید، ظاهرا صحبتی از اونها نیست که اقدامی کردن یا خیر، اما آخرین نفری که پیک حضرت نزد او رفت شخصی بود به نام منذر ابن جارود. مقایسه میخواییم بکنیم این دو نفر رو، یزید ابن مسعود و منذر ابن جارود، هر دو سران قوم از بزرگان شهر بصره و هر دو دریافت کردند نامه امام رو. عبید الله ابن زیاد والی بصره است. همین روزهایی که حضرت مسلم رو فرستاد به سمت کوفه که بیعت بگیرد از مردم، یزید پسر معاویه که خدا رو لعنت کند، ابن زیاد رو که والی بصره بود با حفظ سمت والی کوفه هم کرد. پس ابن زیاد در بصره بود، والی بصره است. همون زمانی که یزید ابن مسعود از مردم قوم خودش بیعت گرفته برای قیام، منذر ابن جارود دخترش همسر ابن زیاد بود. از ترس این که مبادا این دسیسه ایست، ارسال این نامه ممکنه توطئه ای باشه. ببینید چقدر ابن زیاد ملعون و حیله‌گره که سران قوم از حیله او در امان نیستن، میترسن. از ترس این که مبادا این توطئه ای از سمت ابن زیاد باشه که میخواهد شناسایی کند ببیند چه کسانی حاضرند قیام بکنند، آمد هم پیک حضرت رو همراه با اون نامه تحویل ابن زیاد داد و پیک حضرت رو اونجا شهید کردند. و یزید ابن مسعود با سپاهی که جمع کرد به سوی کوفه روان شد و حرکت کرد، اما پیش از آن که زیاد از شهر بصره دور بشه به او خبر شهادت حضرت ابی عبدالله رو رساندند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على الحسین المظلوم الشهید قتیل العبرات و اسیر الکربات صلاتن نامیتن زاکیتن مبارکه یسعد اولها و لا ینفد آخرها افضل ما صلیت علی احد من اولاد الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین. بحث ما در بررسی سیر تکوینی قیام عاشورا بود. شواهدی تاریخی نقل کردیم و ارتباط اونها رو با حقایق عالم ملاحظه کردیم. در این سیر بحث امشب آخرین شبی هست که انشاءالله در مورد تکوین صحبت میکنیم. از شب حیاتی انشاءالله وارد تاریخ و بعد هم سیر اجتماعی این حرکت و این رویداد اجتماعی خواهیم شد. در زیارت عاشورا که فرمودند حدیث قدسی است. احادیث قدسیه تالی تلو قرآن کریم هستند، کتابی است که خداوند فرو فرستاده، اما احادیث قدسیه تک آیه هایی هستند که به مناسبت هایی توسط جبرائیل به حضرت رسول وحی شده است. زیاد خواندیم ما این فراز از این زیارت رو. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. مصیبت عاشورا مصیبتی است که عظمت اون در اسلامه، مصیبت بزرگی برای اسلامه، نفرمودند برای مسلمین. چه فرقی داره؟ مصیبت واقعی عاشورا مصیبتی است برای اسلام، نه برای مسلمین فقط. اسلام حقیقتی داره در تکوین که ان الدین عند الله اسلام، دین در نزد خدا اسلامه. حتی ادیانی که سایر انبیاء الهی مأمور به ترویج و تبلیغ اون ادیان بودند، اینها همه دین اسلامه، اما در یک مسیر تدریجی حرکت کرده تا بشریت رو به اون رشد برسانه که با اصل حقیقت اسلام آشنا بشه. خیلی واضحه واقعه عاشورا مطابق این حدیث قدسی مرتبط است با حقیقت اسلام. این یکی از ارتباط هایی است که با تکوین داره. و فی جمیع السماوات مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات. اگر این پدیده اجتماعی، این واقعه، این حادثه فقط در یک سرزمینی به نام کربلا و در یک زمانی به نام عاشورا اتفاق افتاده باشه، چه ارتباطی به آسمان‌ها داره؟ این مصیبتی است که به آسمان‌ها وارد شده، یعنی به تمام عالم هستی. این نیست که امروز ما اینجا نشستیم و تصور کنیم که ما عزادار حسینی، همه عالم وجود عزادار حضرت است، نه فقط امروز که در روایت وارد شده پیش از ظهور حادثه عاشورا ملائک و انبیا عزاداری کردند بر حضرت ابی عبدالله. در لحظات مختلفی از تاریخ و در زمانهایی که برای آنها دشواری‌های پیش می‌آمده و در مقاتل در تواریخ اسلامی مواردی هم نقل شده. در خصائص الحسینیه عاشق جعفر شوفتری رضوان الله علیه موارد بسیاری رو ایشون نقل کرده که انبیاء اولوالعزم تک تک ایشون اسم برده و ذکر کرده کجا اینها از سرزمین کربلا گذشتند و برای اونها حادثه ای اتفاق افتاد و متوجه این حادثه شدند، واقعی عاشورا رو به خاطر آوردند، واقعی که هنوز اتفاق نیفتاده بود. ارتباط داره واقعی عاشورا با همه جهان هستی. و فقط ما که عرض کردیم در اصطلاح علمی، ما فاعل‌های تصرفی تنها موجوداتی نیستیم که مورد توجه این واقعه هستیم. فاعل‌های طبعی هم متوجه هستند و اونها هم کمال خودشون رو و ارتقا و رشد خودشون رو با توسل و توجه و ذکر و یاد حادثه عاشورا به دست می آورند. عرض شد ضربه سهمگینی بود که بر قلب سپاه کفر، سپاه تاریخی کفر وارد شد. اما چگونه است که یزید ابن مسعود دیر به واقعه عاشورا رسید و بازگشت؟ قطعا او در ثواب یاران حضرت که در حادثه عاشورا حضور داشتند و حماسه ای ساختند در تاریخ شریکه. از مقام او ما نمیخواهیم چیزی کم بکنیم، اما اگر اندکی تأمل بکنیم میتونیم بر او خورده بگیریم. فاعل تصرفی نباید منتظر دعوت فاعل محوری بماند. او که محور خلقت است، همه اشیاء و کائنات خودشون رو فدای او میکنند، نباید منتظر بماند که برای او دعوتنامه بفرستند. باید حرکات، گفته ها، تمام رفتارهای اون شخص محوری رو توجه بکند بهش و ملاحظه بکند و پیش بینی بکند حوادث را. اگر یزید ابن مسعود اطلاع پیدا میکرد که اطلاع داشت از مرگ معاویه، اگر اطلاع پیدا میکرد که حضرت از مدینه خارج شد به سمت مکه، اگر اینها رو شنیده بود، چطور منتظر ماند که حضرت او رو دعوت به قیام بکند؟ عبرت‌های عاشورا اینجاست. این که عرض کردم اگر بتوانیم یک پدیده اجتماعی رو درست تحلیل بکنیم، قدرت پیشبینی و موضع گیری و جهتگیری صحیح رو به دست می آوریم، همینجاست. واقعی عاشورا اتفاق افتاد. یزید ابن مسعودی دیر به صحنه رسید. امروز اگر ما این رو بررسی بکنیم، یاد می گیریم که باید تمام توجهمون به حرکات ولی و محور حرکت باشه. یک خودرو موتور اصلی و محور حرکت او، موتور اتومبیل باید همه اجزا خودشون رو با او هماهنگ بکنند، نباید منتظر بشنشینند تا او اونها رو دعوت بکنه به همکاری. این ایام مصادف شده با ایامی که آمریکای جهانخوار به کشور همسایه ما قصد حمله داره. کسی که فاعل تصرفی است یعنی چه؟ عرض کردیم یعنی جهت رو از فاعل محوری میگیرد و در مسیر اون جهت شروع به فعالیت و تصرف در فاعل‌های تبعی می‌کند. سلاح یک فاعل تبعی است و در جهت اون فاعل محوری حرکت می‌کند. باید عبرت بگیریم، نباید منتظر بشویم که ولی ما برای ما دعوتنامه بفرستد. باید امروز آماده باشیم که اگر او اعلام جهاد کرد ما دیر نرسیم. خیلی خسران داره برای انسان که حرکت بکند اما نرسد. امروز باید مراقب باشیم، باید تحلیل بکنیم رفتار ولی اجتماعی خودمون رو. ولایت سطوحی دارد. یک تقسیمی میکنن ولایت رو به سه حوزه: ولایت سیاسی، ولایت فرهنگی و ولایت اقتصادی. ولی سیاسی کسی است که جهتگیری های اصلی، استراتژی های محوری رو مشخص میکنه. ولی فرهنگی کسی است که اون ولی سیاسی رو لوجستیک فکری و علمی و تئوریک میکنه. ولی اقتصادی کسی است که در جامعه، در خارج، در عینیت به اصطلاح علمی با پیاده کردن مدل ها و الگوهایی شرایط رو هماهنگ میکنه، هماهنگ با اون چه که ولی سیاسی اراده میکنه. امروز ولی سیاسی ما مقام معظم رهبر است. باید گفته های او رو، رفتار های او رو، حرکات او رو، مسافرت های او رو دقت بکنیم. باید تحلیل داشته باشه. انسانی که تحلیل نداشته باشه منفعله. انفعال معناش این هست یک امری اتفاق میفته و قدرت تصمیم گیری اون انسان نداشته باشه، یعنی انفعال. واقعه عاشورا اتفاق افتاد و یزید ابن مسعود نتوانست شرکت بکنه، این یعنی انفعال. چه کسی منفعل نمی شود در کمینگاه ها، لحظات امتحان، به زنگاه ها؟ اون کسی که تحلیل درست از شرایط داشته باشه. قصدم این بود از این حوادث و اتفاقاتی که امروز میفته استفاده بکنم و توجه بدهم به تأثیری که تحلیل قیام عاشورا میتواند در پیشبرد انقلاب، انقلاب اسلام ایران نه، انقلاب اهل بیت. یک انقلاب تاریخی است از لحظه ای که آدم ابوالبشر خلق شد و خطا کرد و از اون لحظه ای که ابلیس شقاوت و خباثت و پلیدی رو تأسیس کرد، ابلیس مؤسس یک تفکره، تأسیس کرد خباثت رو در تاریخ خلقت. از آن زمان انقلابی شروع شد، مقدماتی رو طی کرد و در تمام این مسیر که عرض خواهیم کرد در بحث سیر تاریخی عاشورا، در تمام این مسیر فاعل محوری کنترل و مدیریت میکنه این حرکت رو. اگر بخواهیم که ما هم سهمی داشته باشیم در سرعت پیشبرد این انقلاب، باید بتوانیم تحلیل بکنیم قیام عاشورا رو به عنوان یک رویداد اجتماعی و تاریخی و موضع‌گیری بکنیم. ارتباط دیگری که خیلی گذرا به اون اشاره میکنم، فرصت کم هست، ارتباطی است که قیام عاشورا دارد با حقیقتی در عالم تکوین به نام محبت. همان گونه که پلیدی به وسیله موجودی به نام ابلیس تأسیس شد، حب و محبت هم به وسیله این فاعل‌های محوری تأسیس شده است. عرض کردیم انوار مبارک این پنج تن آل عبا پیش از خلقت آسمان ها و زمین خلق شد و محبت تأسیس این دستگاه است. به عنوان یک نمونه ایست که در تاریخ ذکر شده و شنیدیم به احتمال زیاد، اویس قرنی در یمن است. زمانی که جنگ بزرگی به عنوان دومین نبرد کفر با اسلام به نام جنگ احد شکل می‌گیرد. در این جنگ به خاطر اشتباهی که عده‌ای از مسلمین کردند و غرور بدر آنها رو گرفت و به خاطر بعضی متامع مادی صحنه نبرد رو و اون مأموریت خودشون رو ترک کردند، اوضاع بر لشکر نبی اکرم دشوار شد، تا اونجا که دندان مبارک حضرت شکست. روایت وارد شده، در تاریخ هم ذکر کردند، شدت محبتی که اویس قرنی به حضرت داشت، در یمن ایشون حادثه ای برایش اتفاق افتاد و دندان او شکست. حدیثونا صعب مستصعب، دشوار بعضی مسائل رو فهمیدن و پذیرفتن، اما محبت یک حقیقت تکوینی است که تأسیس شده و هست، حضور داره و در جهان ماده ارتباط داره با اشیا و کائنات